بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواية سوم، مرحوم شيخ در أخبار الإلهية صفحه 63 نقل میکنن که مرحوم صدوق رئيس المحدثين رضوان الله علیه نقل کردن از امام رضا علیه السلام در یک حدیث طولانی. اون متنی که الان وجود داره یه سوالی توش میشه مطرح کرد، باید بررسی کرد، با آن اینکه آیا این روایت فرضش از اون حدیثین مختلفین اختلاف در حد تعارض مستقر یا تعارض بدوی یا هر دو؟ این باید حل بشه. فعرضوه ما علی کتاب الله، عرضه کنید بر کتاب خدا. مد اگر در کتاب خدا حکمش بود چه حلال چه حرام، فما کان فی کتاب الله موجودا. مد اون حکمی که در کتاب الهی موجود است، حلالا او حراما، چه حلال باشه چه حرام باشه اون چیزی که هست، فتبع او ما وافق الکتاب. از اون دوتا روایت اونی که موافق با کتاب الهی است از او تبعیت کنید. یعنی اگر مراد اخبار مختلفین، خبرین مختلفین تعارض مستقر باشه، پس اینطوری باید به تصویر بکشیم که هر کدوم از این دو تا خبر اگر موافق کتاب بود او رو چان پیدا میکنه، یک حجیت ثانویه براش جعل میشه، خبر دیگر میشه لا حجه. دو تا روایت صحیح و سند داشتیم. یکی گفته بود که اکرم المناطقه، یکی گفته بود لا تکرم المناطقه. این الان با هم دیگه تعارض کردم. در کتاب میبینیم یه دونه اکرم العلماء داریم. اگر فقط اکرم المناطقه رو داشتیم که خب این با اکرم العلماء سازگار بود، روایت با کتاب سازگار حل. اگر فقط لا تکرم المناطقه رو داشتیم، خب اکرم العلماء توسط لا تکرم المناطقه تخصیص میخواد بنابر قول به جواز تخصیص کتاب با خبر واحد، خب اینم حل میشه. اما الان که یه دونه اکرم المناطقه داریم، یه دونه لا تکرم المناطقه داریم، یه دونه هم اکرم العلماء داریم، اینجا به خاطر تعارضی که بین دو روایت وجود داره هر دو تا از حجیت اولیه میفتن، حضرت دارن با این روایت شریف میفرمان اونی که موافق کتابه، یعنی اکرم المناطقه چون با اکرم العلماء موافقه، من به او حجیت ثانویه جعل میکنم، اون یکی میشه لا حجه. اگر مراد از حدیثین مختلف این تعارض مستقر بشه، خب این اگه داشته باشه. اما اگر مراد تعارض بدوی باشه چی میشه؟ خب تعارض بدوی که نیاز به موافقت کتاب وجود به کتاب نداره، خود عرف تعارض بین این رو حل میکنه. این تا اینجا نگاه بدوی به روایت. حالا جلوتر بیایید، ادامه فرماید که و ما لم یکن فی کتاب، حکمی که در کتاب نیست. خب موردی که حکمش در کتاب نیست، یعنی قرآن نگاه کردی دیدید این محل بحث بین دو تا خبر، این نقطه تعارضی که بین دو تا خبر وجود داره، در کتاب حکمی براش وجود نداره. خب کتاب همه احکام نداره. فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برید سراغ سنت رسول الله. فما کان فی السنه موجودا منهیا عنه نهی حرام او مامورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزام. اگه تو سنت یه دونه نهی تحریمی، یه دونه امر دال بر الزام و وجوب که باید به این امر عمل کنید، یا تو این نهی باید اجتناب بکنید، اگه چون این چیزی بود، فا فتبع او ما وافق نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و امره، تابع امر و نهی رسول بشه. خب معلومه که این امر و نهی خودش یکی از ادله میتونه باشه اگر یه خبر واحد باشه در کنار رو حدیثین مختلفی، اینکه دیگه مرجع نمیتونه باشه. اگر مرجع قرار داده شده بس منظور اینجا سنت قطعیت، سنتی که حالا شاید بشه گفت نزدیک به حد قطع هم در حد قطع بگیریم که بتواند صلاحیت داشته باشه برای مرجع بودن تو اون دو تا خبر ظنی که با هم اختلاف داشتن. اینجا هم باز ببینید اگه یه روایتی از مثل همون اکرم العلماء کار کتاب رو میکنه و ازش تبعیت. و ما کان فی سنت نهی اعافت او کراهت، اگر در سنت یک نهی است که توش اعافه است، اعافه یعنی کنا منظور اون کراهت ارشادی، چیزی که رسول الله از اون بعدشون اومده، این تعبیر رو داریم در مورد گوشت زبا و کفتار اشتباه نکنم اگه درست یادم مونده باشه، اهل سنت این روایتش رو نقل کردن. حالا کار نداریم اصل مطلب رو درسته یا نه، سندش صحیحه یا نه، با لغتش فعلا کار دارم که تو کتب اهل سنت این حدیث هست، مکررم هست که برای حضرت گوشت زبا بود اشتباه نکنم، یا شاید یک حیوان دیگری سوسمارم احتمال میدم، حالا شاید سوسمار بوده به یاد ندارم، برای از این حیواناتی که عرب شکار میکرده و حضرت بدشون اومد و نخوردن، نهی کردن نهی اعافه، یعنی فهمدم مزاج من نیست چنین تعابیری که مثلا ما کلن مردم اینجا که هستیم، مردم ما این غذا رو دوست ندارن، منم دوست ندارم، مزاجشون با توجه به خودشون یا حالا جمع قبیله ای اعراب اون منطقه حسد و نخورد، ولی فهمودن حرام نیست، یه سر سفره ایشون برخی بودن اونا خورد. کار ندارم میگم مطلب درسته یا مطلب درست نیست، نسخ شده نسخ نشده، ولی مسئله ای که ما اینجور نهی ها رو داریم، نهی اعافت هایی چون نهی هایی، اما کراهت یا نهی کراهتی که ظاهرش یعنی احتمالا منظور کراهت همون شرعیه، یعنی یک مفسده ای داره با توجه به مفسده معنوی و اخروی مکروهه ولی مفسدش ملزمه نیست. اگر در سنت نهی اعافه یا نهی کراهت بود، خب ظاهر اینه که این رتبش بعد از اون حالت قبلیه، یعنی اینکه اول دنبال نهی الزامی باشی یا امر الزامی باشی، اگر نهی الزامی یا امر الزامی نبود نوبت به این میرسه، یعنی یک رتبه هایی وجود داره، در عرضش نیسته که بگیم آجان کتاب، اگر کتاب نبود سنت دو حالت داره، یک سنت با نهی تحریمی، دو سنت با نهی تنزیهی، نه اینجا سه پلت، اول کتاب، کتاب نبود سنتی که توش الزام هست، اگر نبود سنتی که توش الزام نیست، پس اگر هم نهی تنزیهی پیدا کردی هم نهی تحریمی پیدا کردی، اولویت با اینه که نهی تحریمی رو بلاک قرار بدی، اثرش این میشه، از ثمرش اینجا جاری میشه که اگر هر دو نهی بود میری سراغ نهی تحریمی، اگر نهی تحریمی نبود میای سراغ نهی تنزیهی، اگر نهی تنزیهی بود. حالا مسئله امر ندبی اینجا اشاره نشده، ولی با توجه به اون حالت پلکانی که تو دومی داشتیم، یعنی سنت قطعی که فرمودن امر الزام و نهی تحریم، تو این پله سوم هم میشه حد زد که نهی اعافه یا کراهت یا امر ندبی، امر توصیه‌ای، اینا رو هم بیارید، امری که توش توصیه و ارشاده یا امر ندبی، اینا رو هم بیارید در پله سوم. اگه اینطوری بود ثم کان الخبر و الخبر الاخیر و خلافه، اما اون یکی روایت یا الخبر الاخر و خلافه، اما روایت شما با این ناسازگار، یه روایت دارید که از رسول الله معتبر سنت قطعی ایشون که ایشون نهی کراهت داره یا امر ندبی داره، اون حدیثین مختلفین هم هستن که یکی از اون دو حدیث مختلف با این روایت ناسازگار خلافش بود و قسمت فذالک رخصتون فی ما آفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرهه و لم یحرمه. ما از اینجا میخواییم یک شاهدی بگیریم برای اینکه ببینیم اصلا موضوع این روایت صدوق چیه. روایت صدوق اصلا حدیثین مختلفین که فرمود، منظورش از حدیثین مختلفین چیه؟ آیا منظور تعارض بدویه است یا تعارض مستقر؟ کدوم؟ این خیلی مسئله مهمیه که ما در نظر داشته باشیم. گاهی وقت روایات واقع بینن نگاه بکنیم، اون چارچوبایی که احیانا خشک تو ذهن ما داریم کمی تفاوت داره. واقعیت های روایات هم باید قشنگ ببینیم تا بتونیم بهتر این احادیث رو فهم بکنیم. آقا ما یه حالتی داریم که از یه طرف خبرین تعارضشون مستقره اما قابل جمع عرفی هن. به چه شکلی؟ نوبت به اخبار علاجیه نمیرسه. تو چه حالتی؟ بزرگان هم فرمودن این چیزی که گفتن بزرگان غفلت کرده باشن، فرمودن اونم جایی که شاهد سومی داریم، شاهد سومی از کتاب یا سنت قطعی، که وجود این شاهد سوم از کتاب یا سنت قطعیه برای ما خبر رو از تعارض مستقر در میاره. با توجه به این شاهد سوم رو دست عرف هم بدی، عرف الان میتونه اینا جمع ببند. اگر این شاهد سوم نبود، عرف اینجا به بنبست میرسی. کما اینکه ادامه روایت، اون پایان روایت که میفرماید ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه فردوا الینا علما، همین اشاره میکنه. فرماید اگر نتوانستید یه شاهدی پیدا بکنید برای جمع، خبر رو به ما ارجاع بدید. یعنی حضرت اینجا مرحله اخبار علاجیه رو انداختن، اشکالی هم نداره. اگر تعارض مستقر شد دیگه بحث اعمال مرجعات نفرمودن که مرجعات اعمال بکنید اگر به تکافی رسید به ما ارجاع بدید، مطلقا فرمودن اگر حدیثین مختلفین بود. خب جایی که تعارض بدویه که اصلا حدیثین مختلفین نیست، اندل عرف اینه حدیثین مختلفین نمیگه، خیلی راحت من جمع بنده میگه آقا این عام این خاص تخصیص بزن، مختلف نیستن اینا. اما اگر این نبود، یعنی واقعا مختلف بود، تعارض بدوی نبود، تعارض مستقر بود، اما شاهدی بود که با اون شاهد عرض خودش مسئله رو حل میکنه، حضرت اینو یاد میدن آقا برید دنبال شواهد. گاهی با شواهد چیزایی که فکر میکنید تعارضه برطرف میشه، اختلافات حل میشه. شاهد نبود، اعمال مرجعات حضرت نفرمودن، فرمودن ما که هستیم الان در دست، ما که هستیم بیاد آقا به ما رجوع ارجاعش بدید به خود. و تا زمانی که ما مطلب رو حل نکردیم و توضیح نداریم احتیاط بکنیم. خب این اشکالی نداره که از هیچ محضوری نداره، قبحی بر حکیم نداره که این مرحله رو بندازه. قانون گذار مرحله اعمال مرجعات انداخته، حالت تکافی رو مطلق فرموده، یعنی حکم تکافی که مسئله توقف به احتیاطه اینو مطلق گفته، اعمال مرجعات رو قید است. اینو بعدها گفته که آقا اگر میشه مرجعات اعمال کرد، اعمال مرجعات کنید، دیگه لازم نیست بیاد سراغ ما. نمیگن که اگر مرجعات بود باید مرجعات اعمال کنید و سراغ ما نیایید. فرمایید نه، همین که نمیتونید جمع عرفی بکنید ولو با شواهد، بیاید سراغ ما و تا ما پاسخ نداریم تو اون فاصله هم احتیاط بکنید. این قوپی پیش نمیاد، تأخیر بیان اما موضوع هاشتن پیش نمیاد. جاهای دیگه یاد دادن که آقا میتونید مرجعات اعمال کنید. فرقش چی میشه اعمال مرجعات با جایی که با شاهد سوم جمع میبندیم؟ جایی که با شاهد سوم جمع میبندیم در حقیقت به اون حدیثین مختلفین حجیتشون رو حفظ کردید، حجیت اولیهشون رو حفظ کردید. اما اگر رفتید سراغ مرجعات، به مرحله مرجعات رسید، یعنی اینی که نشد جمع بست، حتی با شاهد سوم نشد اینا رو جمع بست، شما اگه اونجا برید دنبال موافقت کتاب، موافقت کتاب یکی از خبرین مختلفین رو حجیت ثانویه بهش میده، اون یکی میشه لا حجت، یکی نمیشه بهش عمل کرد، باید بذاری کنار، طرحش باید بکنی. اکرم العلماء موجب میشه که شما اکرم المناطقه رو حجت بدونید، لا تکرم المناطقه رو لا حجت بدونید. اصلا باید بذارش کنار، حذفش بکنید. اما اگر اومدی و شاهد پیدا کردید، نتیجه چی میشه؟ جایی که شما شاهد پیدا میکنید، اگر دقت بکنیم، هر دو تا خبر داره بهش عمل میشه. خدا حضرت تعابیری که اینجا دارن فرمان که فذالک الذی یسأل اخذ به ما جمیعا. مثال عرض بکنم، آقا یه روایت فرموده غسل جمعه بکن. خب یه و نزاعش که باید بکنید که آقا غسل جمعه بکنید، اما بکنید. یه روایت هم فرموده که آقا غسل جمعه رو میشه انجام نداد. اون ظاهرش وجوب بود، اینم ظاهرش اینه که واجب نیست. خب آقا الان واجبه یا واجب نیست؟ خب میبینید تو سنت حضرت آقا فرمود که آقا غسل جمعه مستحب. خب این سنت قطعیه که فرمود غسل جمعه مستحبه، کار شما رو آسان میکنه. شما به برکت این سنت قطعیه الان دارید به هر دوتای اون روایت عمل میکنید. البته این قطعیه که گفتیم، حالا اگر ما قطع به حکم شرعی داریم که خب خیالمون راحته، اما قطع به این معنی که سنتیه که میشه بهش در درجه بالای از اطمینان هم، یعنی صلاحیت مرجعیت رو داره. نه اینکه ما قطع به حکم الله پیدا کردیم، خب حدیثه مختلف رو میذاریم کنار. اصلا ادله حجیت در جایی که ما قطع به حکم الله داریم هیچ اماره ای رو نمیگیره. اگر شما حکم الله میدانید قطع دارید، آیه نبه نیازی نیست هیچ اماره ای رو بگیره، چه اماره موافق چه اماره مخالف با قطع شما، جفتش هم لا حجته. چرا؟ چون موضوعش شک، من اصلا شک ندارم، نیاز به اماره ندارم، من قطع به حکم الله دارم. نه، اینجا سنت قطعیه، یعنی سنتی که معتبر از اندل اقلا مرجع باشه برای شما. شما رجوع میکنید، تحقیق میکنید، بگید آقا من امر ندبی دارم، فهمد غسل جمعه مستحب. حالا که فهمیدم غسل جمعه مستحبه، اون دو تا روایت هم به هر دو دارم عمل میکنم. یه هفته غسل جمعه میکنم، هفته بعد غسل جمعه نمیکنم. غسل جمعه کردم، میگم خب عمل کردم به سنت رسول الله و اون روایتی که فرموده بود غسل جمعه بکن. هفته بعد غسل جمعه نکردم، میگویم که آقا عمل کردم به سنت رسول الله که ترخیص داده بود میشد غسل جمعه نکرد، اون روایتی که گفته بود غسل جمعه واجب نیست. الان من تو اون حدیث این مختلفه، این به هر دو دارم عمل میکنم، یه هفته به این عمل میکنم، هفته بعد به اون عمل میکنم، هیچ کدوم رو کنار نگذاشتم. چرا؟ چون واقع الان معلوم شد که نده. این هم یه تخییریه برای خودش. ما اصلاح تخییر رو تو اصول به این معنا به کار نمیبریم، ولی خب حضرت اینجا لفظ اختیار و سعکل اختیار رو فرمودن، خب یه معنایی برای خودش. این هم یه جور تخییره، یعنی تخییری میتوانید به این روایت عمل بکنید، میتوانید به اون روایت عمل بکنید. این تخییر به اون تخییری که آقایون در فرض تعارض مستقر گفتن متفاوته. در فرض تعارض مستقر آقایون گفتن کار به تکافی رسید، مشهور قائل به تخییرن. اون تخییر یعنی اینکه یکی از دو تا روایت رو بگیر، حضرت به تو اجازه داده یکی از دو تا روایت رو بگیری و اون برات بشه از حجت ثانویه رو حضرت جعل کردن، تطبیقش رو به تو گذاشتن، فرمودن من به تو اجازه میدهم به عنوان حجت یکی از دو تا خبر رو با تعارض مستقر متکافی بگیری. خب این میگه تو اخذ کردی، انتخاب کردی، میشه حجت، اون یکی میشه لا حجت، میگه لا حجت. ولذا بعدش آقایون اختلاف کردن که آیا این تخییر بدویه یا استمراریه. یه روایت فرمود که آقا بچه ممیز سر نماز به تو سلام داد، رد سلام بکن. یه روایت فرمود بچه ممیز اگه به تو سلام داد سر نماز، رفت سلام نکن، نمازت باطل میشه، نمازت ادامه بده. من فرض میکنم اینها رو. اینا شد تعارض مستقر. مرجعات هم به جایی نرسید، سر از تکافی در آورد. سر از تکافی در آورد، مشهور فرمودن که اخبار علاجیه اینجا جعل حجیت ثانویه کردن، اما به خودت واگذاشتن، گفتن یکی رو عکس کن دیگر رو بذار کنار، هر کدوم رو خواست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پسر بچه‌ای به اسم زید امروز که یک شنبه است سر نماز به من سلام داد، من خبر اول رو انتخاب کردم و رد سلام کردم. نماز من درسته چون به این عکس کردم، اون یکی که گفت رد سلام نکنم گذاشتم کنم. فرداش همین پسر بچه یک پسر بچه دیگه ای دوباره سر نماز من سلام داد. آیا الان میتوانم امروز سلام جواب ندم؟ برخی از علما گفتن تأخیر بدوی بود، نه دیگه، اگه امروز رد سلام نکنی معصیت کرد. دیروز رد سلام کردی و گفتیم برحال واجبه، بر رد سلام واجب بود، رد سلام کردی، نمازت هم گفتیم درست. امروز اگر رد سلام نکنی معصیت کرد، و یا اگر رد سلام کردی نمازت پس بگیم باطله پشت سرش دیگه، نمازو شکستی، دیروز درست بود ولی امروز باطله. تأخیر بدوی یعنی که خیلی از آقایون فرمودن اینجا دیگه تأخیر بدویه، هر کدوم از اون دو تا روایت بگیری دیگه تا آخر عمرت باید عمل بکنی. چرا؟ چون تخییری که بر اثر ترجیح حاصل میشه، حتی ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به موافقت سنت قطعیه، این موجب میشه هر کدوم عکس کردی اون یکی بشه لاحجت. لکن فرض خبر صدوق این نیست. خبر صدوق فرضش به اینه که آقا شما با شاهد سوم به هر دو تا روایت دارید عمل میکنید و هر دو تا حجتان، لذا میتوانید یه هفته نماز جمعه غسل جمعه بکنید، یه هفته غسل جمعه نکنید. و نکته تربیتی زیباش اینه که میفرماید هر دو تاش عمل به سنت رسول الله. هفته ای که غسل جمعه میکنید مستحب انجام میدید، هفته ای که غسل جمعه نمیکنید نگید که غسل جمعه نمیکنم، بگید که عکس میکنم به ترخیص شارع، به رخصت شارع عکس میکنم، باز اونم به شارع رفت بدید. یعنی احکام خمسه تکلیفیه خمسه است، اثنینیه نمیشه اینطوری، ولی خمسه ای که همش به شارع برد. شما مستحب رو انجام نمیدید باشه، اما بگید انجام نمیدم چون رخصت شارع. ملوک از اینکه به عطایاشون اعتنا بشه خوشحال میشن، اگه به عطایاشون اعتنا نشه بدشون میاد. گاهی اوقات شارع یه جاهایی ترخیص داده، اینکه انسان یک جاهایی در غیر واجبات به خودش سخت نگیره این خوبه، مستحبات رو همیشه به خودش تحمیل نکنه، یک سری از مستحبات نمیکشه خب انجام نده، ولی نیت کنه که خدایا چون تو رخصت دادی انجام ندم، انجام نمیدم. یا حتی در مکروهات یک جایی گاهی اوقات نفس همراهی نمی کنه، اگر داره مرتکب مکروه میشه لاابالی نفس رو رها نکنه، یله نباشه، بگه خدایا چون تو اذن دادی میتونم این کار رو بکنم، منم دارم اذن میکنم، نفسم فشار نمیارم. مکروهیه که حالا حال من یا مرتبه ایمانی من طوری که این میخوام انجامش بدم، نمیتونم انجام ندم. خب اینا از باب مشتهیات نفسش نباشه، یه استناد به شارع بده که این اثر تربیتی رو داره. خب اینم نکته ظریفی است برای خودش. خلاصه حضرت چنین فرمایشی دارن، فرمود که پیغمبر که حرام نکرد یا سال اخذ بهما جمیعا، تو الان داری به هر طور باید عمل میکنی. این هم تخییره، این اصطلاح تخییر ما تو اصول باش آشنا نیستیم، ولی داریم حضرت میبینیم اینا دارن به کار میبرن و این به کار ما میاد. حالا باید دید لقائلا ان یقول کن ادله تخییری هم که مشهور در فرض تکافی بعد از اینکه مرجعات خواستن اعمال بکنن دیدن نیست و به تکافی رسیدن فرمودن تخییر، اون ادله تخییر رو باید مجدد ببینیم، نکنه مراد از تخییر در اون هم همین معنا بوده. ولذا اون تعارضی که در بحث تکافی مطرح شده که در تکافی مخیریم یا رجوع کنیم به تساقط و توقف و این حرف ها، شاید اونم بشه حل کرد، این یه مراجعه و یه تحقیقی رو میخواهم. حدیث بسیار شریفیه، بسیار جای استفاده است و باید روش تأمل کرد. پس خلاصه این میشه که در فرضی که دوتا حدیث با هم تعارضشون رو شما به راحتی نمیتونید حل بکنید، رجوع کنید به منابع دیگه، منابع و به ترتیب اولویت منابع، منابعی که قطعی ترن برای منجعیت شأنیت دارن، خب برید سراغ اونا. اون منابع گاهی اوقات تکلیف شما رو مشخص میکنه. ممکنه یکی از خبرها ببینید که دیگه نهی لا حجت، میذاریدش کنار، اونی که حجت موافق اونو میگید. گاهی اوقات منبع اون شاهد سوم کمک میکنه به این که شما بتونید جمع عرفی بزنید، جمع عرفی رو استفاده میکنید و هر دو رو اخذ میکنید و هر دو رو عمل میکنید و این کمکی که اون منبع برای شما انجام دیگه. حالا نحوه دلالت اون شهاد سوم باید دید. گاهی اوقات اون شهاد سوم یک دلالتی داره، این حدیث مختلفه یک دلالت هایی دارن که میشه اینا رو حل کرد، یعنی در حقیقت حل مسئله. حالا هر کدوم از این شاهد ها حل مسئله. خب شما می توانید احیانا به وسیله این شهاد سوم تو حدیث علم مختلفه این معلوم بشه که این احیانا ارشاد یا احیانا منسوخه یا هر چیزی که هست به هر حال بتونید حرف بزنید، یا احیانا شاید لحن حضرت بتونید یه جایی بفهمید با این شهاد سوم که لحن حضرت احیانا لحن مثلا پرسش بوده، هر چی که بود. گاهی اوقات هم شهاد سوم میآید و هر دو خبر رو در مدلول خودشون با اعتبار خودشون حفظ میکنن و شما میتوانید اینها رو به عنوان جمع عرفی بپذیرید. حالا این احتمالی بود که در فقه حدیث خبر صدوق به نظر ما رسید برای اینکه بررسی بشه و مورد نقد و احیانا تکمیل اهل فضل قرار بگیره و رفتیار دوستان قرارش میده. والحمد لله رب العالمين.